أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء لأن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافر عما تعملون أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فرمود بني إسرائيل در أثر أسارة الحس اندیشی اونها هر معجزه از معجزات الهی را که می دیدن مادامی که اون معجزه در حس اینها حضور و ظهور داشت آرام بودن، همین که از حس اینها غیبت می کرد و باید جای استنباط عقل بود این قدرت را نداشتن که استنباط عقلی کنند، لذا به همون اون کفر و نفاق درونی گرایش پیدا می کردن. لذا خدای سبحان فرمود با مشاهده این همه آیات بینه بعد قلب شما قطعی شد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، برای تبیینی مطلب فرمود این دلها مثل سنگ است یا از سنگ سخت‌تر. دلیل این سخت‌تر از سنگ بودن را هم بیان کرد، فرمود بعضی از حجارها هستن که آبهای فراوان از درون اینها می جوشد که اینها منبع پیدایش نهر خواهند بود، بعضی از سنگ ها هستن که آبهای کمتری از درون اینها می جوشد اینها منبع پیدایش چشمه خواهند شد، و بعضی از حجاره ها هستن که از خشیت الهی هبوط و سقوطی دارند. اینها تقسیم تباینی نیست که اون حجاره ای که منبع نهر است هرگز مثلا وصف دیگر نداشته باشد یا اون حجاره‌ای که از خشیه خدا هبوط می کند اوصاف دیگر نداشته باشد، این چنین نیست، بلکه این مجموع مال این مجموع است، یعنی حجاره ها اوصاف گوناگون دارد. و اما مسئله آتش فشانی و امثال ذلک را که مطرح نکرد، برای اینکه این هم نشانه خشم و قساوت است، در تشبیه باید اون نکات نرم و آموزنده ذکر شود، گرچه بعضی از این احجار در اثر آتش فشانی منفجر می شود اما جای ذکر اون گونه از آثار نیست. الان سخن در نرمش دل است که دل یا باید با مواعظ بیرونی نرم بشود یا باید با تدبر درونی نرم بشود. کوه و سنگ های سخت این دو اثر را دارند که یا از درون اونا کم کم آب نرم می جوشد و این آب نرم در این سنگهای سخت اثر می گذارد، دهن باز می کنن و این آبها را از درون بیرون می آورن، یا آثار بیرونی در سنگها اثر می کنن و اینها از جای به جای من خشیت الله هبوط دارن. مسئله انفجار و آتش فشانی ها و امثال ذلک گرچه حق است ولی در تشبیه این مسئله فهمی ندارد، از این جهت اونها را ذکر نکرد. در بیان اینکه آب را ذکر کردن نشانه آن است که آب در اثر نرمی میتواند در سنگ سخت اثر کند، موعظه اگر در قلب اثر نکرد معلوم میشود اون قلب از سنگ سخت تر است، زیرا موعظه که نرم است و ملایم است باید در دل اثر کند و اگر اثر نکند معلوم می شود اون دل از سنگ سخت‌تر است. و این که خدای سبحان فرمود قلب شما قسی شد لذا سخن در او اثر نمی کند، منشأ قساوت قلب را هم گناه می داند که گناه دل را قسی می کند. گاهی دل بسته می شود و تنها چیزی که دل را میبندد به قفل میکند، نمیگذارد اون جوشش درونی دهن باز کند بیرون بیاید،
نه اون کوشش بیرونی به درون راه پیدا کند همون گناه است. اگر در دل قفل شد، نه از درون آب می جوشد نه از بیرون اثری در درون راه پیدا می کند. اگر به وسیله یک سلسله مواد رسوبی تمام این لایه های سنگ بسته شد، دیگر نه جا برای نفوذ آب است از درون، نه برای نفوذ آب از بیرون اثری. خدای سبحان می‌فرماید دلهای بعضیا قفل شد. وقتی دل قفل شد، نه از درون برکت می‌جوشد نه از بیرون خیرات نفوذ می‌کند. در سوره مبارکه 47 که به نام رسول خدا علیه آلاف و سحیز و سناس آیه 24 این است: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اینها چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ سر این که اینها در قرآن تدبر نمی کنند این است که دلها اینها قفل شده. خب دل اگر قفل باشد، همون تعبیر دیگری است که می گویند دل را مهر کردند. وقتی که یک انباری پر از حالا بود که دیگر جا برای رفت و آمد نبود، اون انبار قفل می کنن. دیگر جا برای کالای جدید نیست. نظیر همون تعبیری که خدای سبحان داشت، فرمود دلهای بعضی ها مختوم است، مهر شده است. خب خست مهر کردن بعد از پایان نام است. اگر یک نامی به پایان رسید و جایی برای نوشتن جدیدیست، اونگاه امضا میکنه. دل اگر با گناه پر شد و تمام صفحه نورانی دل را گناه سیاه کرد تا به پایان صفحه رسید، جایی برای یک سطر ولو توبه باشد نمونده است، اونگاه اون صفحه دل را مهر میکنه که بحثش قبلا گذشت. ختم الله علی قلوبهم ناظر به این دلها. و اگر بعضی از دلها مقدار گناه کردن ولی راه توبه را باز گذاشتن، معلوم می شود صفحه دل تا پایان سیاه نشد، هنوز چند سطح سفید هست. اینجا جای ختم و مهر نیست، این دل باز است، راه توبه باز. ولی اگر به پایان برسد، جای امضا کردن و مهر کردن است. اگر دل مهر شد، دیگر نه چیزی میتوان بر او افزود نه چیزی میتوان از او کم کرد. اینا کسانی هستند که خودشون به پیامبرشون میگوین سواء علینا اعظم لم تکن من الواعظین. خدای سبحان هم درباره اینها میفرماید سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا مختوم القلب. حالا اگر کسی در قلبش قفل شد، خوب کسی بخواهد چیزی را از این قلب بردارد یا چیزی را در قلب بگذارد که میسر نیست. وقتی در قلبی قفل شد، نمی شود اون عقیده و خلق بد را از قلب گرفت، نمی توان عقیده و خلق خوب را در اون قلب جا داد چون قفل شد. لذا در این کریمه فرمود سر این که اینها در قرآن تدبر نمی کنند و از آیات قرآن بهره نمی گیرند این است که راه نفوذ بسته است. خب اگر قلب قفل شد، چه راهی برای نفوذ است؟ هم باید اون عقاید و اخلاق بد از دل بیرون بیاید و از در بسته که نمیتوان بیرون آمد، و هم باید عقاید و اخلاق خوب وارد دل بشود. خب با در بسته که نمیتوان چیزی رو وارد کرد. پس اگر در قفل شد، راهی برای تهذیب نفس نیست و تنها چیزی که در قلب را میبندد گناه است. این که احیانا ما میپرسیم چه کنیم که درهای رحمت به چهره ما باز بشود، این سوال گرچه حق است ولی جواب این سوال را همه ما میدانیم. کدام یکی از ما هست که نداند چی گناه است چی ثواب؟ کدام یکی از ما هست که نداند چی حلال است چی حرام؟ ما علاقمندیم که راه را طی نکرده نیستی و به ایت قرن بشیم، یا علاقمندیم که راه را نپیموده مثل عبازر بشیم، یا این راهی را که میدانیم پی کنیم تا به جای برسیم؟ همه ما اگر به این رساله و اون کتاب دو عمل کنیم خیلی از حقایق برای ما روشن می شود. اگر از حلال حرام حسابی برامون باز بشود، اگر از زشت و زیبا حسابی برامون باز بشود، خیلی از معارف برامون حل بخواهد شد. این گناه که در دل رو می بندد و جنه اون خدای سبحان که مغلب القلوب است دائم الفیض علی البریه است، گناه دل رو می بندد. نه انسان می تواند از اون اوصاف بد گذشته نجات پیدا کند، نه می تواند یه فیض جدید رو کسب کند. پس گناه هست که دل رو می بندد. اما این چنین نیست که کلیددار عالم کلید را به دست دیگری داده باشد. فرمود اگر شما گناه کردید منم که دل را می بندم. همون مقلب القلوب دل را می بندد، چون که اون مقلب القلوب دل را باز می کند. درباره همین بدنشال فرمود من دل اینا را قصی کردم. چون گناه کردن ما سخت کردیم، ما در دل رو بستیم. پس یک مطلب این است که اگر کسی بخواهد مثل هنگ از درونش چشمه بجوشد یا از بیرون آثار حشه الهی در او اثر کند، باید اثر پذیر باشد، تمام لایه های جان او بسته نباشد. مطلب دیگر آن است که این رسوبات گناه تمام لایه ها را میبندد و به تعبیر قرآنی از او به قفل یاد میشود که این قلب قفل شده است. مطلب سوم این است که گرچه گناه را انسان میکند اما مغلب القلوب خداست، کلید دل به دست خداست. اگر کسی گناه کرد او دل را یا حس می کند یا قفل می کند. در باره بنی اسرائیل که فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهی کالحجارة او اشد قسوة، فرمود ما قلب اینها را سخت کردیم. یعنی چرا قلب اینها سخت کردیم؟ از بس گناه کرده. از بس گناه کردن ما این دل رو بستیم، مثل سنگ خارا کردیم. مگر هر سنگی تشنه می شود؟ مگر هر سنگی منشأ نهر یا بحر یا عین می شود؟ این من الحجارت لما یتفجر من انها این منها لما یشتقق فی اخرج منه الماء. فمون ما بعضی از دلها رو مهر می کنیم، بعضی از دلها رو سنگین می کنیم. اگر کسی گناه کرد ما قلبش رو قطعی قرار می دیم. در همین آیه محل بحث گرچه به بنی اسرائیل خطاب کرد فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اما در سوره مائده فرمود به اینکه ما قلب اینها را قطعی قرار دادیم، سخت کردیم در اثر گناه زیادی که نکرده. آیه 12 و 13 سوره مائده این است، فرمود به اینکه فلقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا فقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وازجرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو شكرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحت الانهار. همه این نعمت ها را یادآوری کرد و همه این وعده ها را مطرح کرد و گوش دادم کرد که اگر کسی کفر بورزد به کیفر مبتلا می شود. فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. در آیه بعد همون سبه ما نقض هم میثاقه هم، چون این تعهدات الهی رو نقض کردن لعناهم، اینا رو لعن کردیم، یعنی اینا رو از رحمت دور کردیم. لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا، ما این قلب رو سخت کردیم. پس این چنینی که انسان بخواهد قلب خود را سخت کند دلو شود مغلب القلب، مغلب القلوب دیگری. انسان اگر گناه کرد کسی که کلید دل به دست اوست در دل قفل میکند. این که اگر اطاعت کرد کسی که کلیددار دل است در دل رو باز میکند به نام شرح صبر. این شرح صبر یعنی گسترش دادن دل. خب این دل رو باز میکند، از حالت جامد بودن منشور میکند، در میآورد، از قبض به بسط میآورد. او قابض است، او باسط است. از اسماء حسنا خدای سبحان این است که او القابض و الباسط، یقبض و یبسط. قبض و بسط به دست او، شرح صدر به دست او. فبود ما شرح صدر اعطا میکنیم، خب یعنی باز میکنیم این دل را. حوادث سنگین بیاید او تحمل میکنه. نعمتهای فراوانی به او بدهیم، او چون قلبش باز شده است، جا دارد، جا گیرد، تحمل می کند. نه نعمت فراوان او را از جا در می برد، نه حوادث دردناک او را متزلزل می کند، زیرا قلبش جا دارد. چون این نهازه القلوب او ایست خیرها او آها. این که می‌بینید اگر نعم فراوانی به بعضی ها برسد، علوم فراوانی به بعضی ها برسد، متواضع تر می‌شوند، در اثر اون گنجایش قلب است. وقتی جلد جا داشته باشد همه نعم را می‌پذیرد و شاکر می‌شود. و این که می‌بینید بعضی ها نمی‌توانند تحمل کنند برای اینکه دل مشروح نیست، شرح ندارد، منشرح نیست. مختصر نعمتی که آمد او می‌لرزد، یا یک حادثه جزئی که آمد او نمیتواند تحمل کند. اگر چون که خدای سبحان شرح صد را به دست خود میداند، قبض و بسط را به دست خود میداند، روی همون اصول میفرماید ما دل بنی اسرائیل سخت کردیم، بلکه از بس اینا گناه کرده، از بس نقض عهد کرده، معجزات الهی را به عنوان آیه بینه دیدند و نقض کردند. به ما نقضه نیتاقه هم لعننا هم و جعلنا قلوب هم قافیه. این اصل کلی بس اختصاصی به اسرائیل نداره. خدای سبحان یا به یک اصل کلی استناد میدهد، میگه چون گناه کردن ما قلب اینا رو سخت کردیم. این علت قابلی، علت قابلی کار علت فاعلی رو نمی کند، چه در طرف خیر چه در طرف شر. اگر کسی راه خیرات تیکد، این که نیست که خود به خود شرح صدر باز بشود و انسان بگد من خودم زحمت کشیدم منشرح و صدر شدم. این طور نیست. انسان که تلاش می کند فقط قبول را تأمین می کند، نه فعل را. نظام علی نمی گوید قابل، که در قابلیتش تام شد کار فاعل را می کند. انسان اگر راه خیر را پیکد تام القابلیه می شود، اگر راه شر را پیکد تام القابلیه می شود. همواره قبول از ناحیه گیرنده است و کار فاعل را که بخشنده است نمی کند. لذا در این کریمه فرمود که بما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قافیه. و این اصل کلی. پس قصه بنی اسرائیل به عنوان یک جریان تاریخی مخصوص گذشتگان باشد نیست. الان هم قرآن همین مطلب را با ما در میان می‌گذارد. می‌فهمد چون گناه کردن نقض عهد کردن ما قلبشون رو صاف کردیم. اینا یک حقیقت ظاهر. در بحث‌های هدایت و ضلالت اینجا مخصوصاً گذشت که خیرات وجودی به خدای سبحان برمی‌گردد، شرور ضلالت‌ها امثال ذالک عدمی به خدای سبحان بر نمی‌گردد. و آیه دوم سوره فاطر ناظر به این بحث بود که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. در ایدا که خدای سبحان طبق رحمت باز کند کسی نمیتواند ببندد، و اگر در ایدا خدای سبحان روی غضب بست یعنی حیز نداد، کسی نمیتواند اون در رو باز کند. زلالت دادنی نیست، مرض دادنی نیست، قصاوت دادنی نیست. اما سر این که خدای سبحان اینا را به خود نسبت میدهد میفهمد به این که من فیض ندادم این در بسته شد، من باید این در رو باز کنم. همواره نسیم این در رو باز نگه میدارد. خب اگر نسیم نیاید این رسوبات به هم میبندد. این که قصاوت را به خود نسبت میدهد، لعنت را به خود نسبت میدهد، اذلال را به خود نسبت میدهد، یهدی من یشا و یذل من یشا و ما یذل به الا الفاسقین، در بحث‌های هدایت و ضلالت گذشت که این آیه دو سوره فاطر راهگشای همه مسائل است. یعنی اذلال دادنی نیست که خدای سبحان کسی را از ضلالت بدهد گمراه کند. یا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض دادنی نیست. همین که خدای سبحان فیض را امسال کرد و نداد، اون رسوبات میبندد و از همین جهت به خدای سبحان استناد دارد. در جل باید باز باشد، باید خدا فیض بده. اگر فیض نداد بسته میشود، از همین جهت به خدای سبحان استناد دارد. اون جهت هم که عدمیست اصلا فاعل ندارد. لذا فرمود ما همین که فیض ندادیم این بحث میشه. اونگاه در سوره مائده همین قصاوت را خدای سبحان به خودش بساد، فرمود در اثر نقض عهد ما هیچ نفرستادیم این دل بسته شد، که به ما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن. اونگاه در همین آیه محل بحث فرمود قلب های اینها قسی شد، قلبی که قسی شد دیگر ایمان نمیاد. خب اگر خدا ندهد احدی هم نمیدهد، فرمود وقتی خدا نداد احدی نمیدهد. خب اگر خدا نداد این میشود فقیر، اگر فیضی را خدا به کسی نداد احدی نمیدهد، این میمیرد. اصلا فقر یه امر عدمی، کسی که کسی را فقر نمیدهد فقر دادنی نیست. این اشکال مربوط به این نیست که به خدا چرا نسبت داده شد، این کار عدم ملکه است، عدم محض نیست. اولا عدم ملکه در اصل ارتباطی که به ملکه دارد قابل جعل است، ثانیا و این کار به خدا استناد دارد ثالثا، چون وقتی خدا فیض نداد احدی فیض نمیدهد. همون دری که من به بندن چیزی باز نمی کند، ما یمسک فلا مرسل له، این بروای نفی جنس است. فرمود من اگر به کسی حیات ندادم اون میمیرد، من اگر به کسی لطف نکردم احدی که لطیف نیست. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممکن و ما یمسک فلا مرسله. اگر خدا به کسی لطف نکرد دیگری لطف از کجا بیارد؟ اگر لطف نکرد میشود جهر، جد نیست، عدم ملکه است. فرمود من اگر فیض ندم دیگری که فیاض نیست، او یا میمیرد یا فقیر میشود یا اعما میشود یا مانند یا همین نیروی بینایی. اگر خدا ندهد تو به ما یمسک، چی نیروی بینایی به انسان بدهد؟ قهران انسان میشود اعما. لذا خدای سبحان میفرماد به این که از حکه و عبکا، منم که نابینا میکنم، اصلا نابینایی که جلب میشود رو همین عدم ملکه جلب میشود. بنابراین این یه اصل کلی خواهد بود که هر که گناه بکند دلش قطعی خواهد شد. اون وقت معید این اون روایاتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در جواب سوال که ما توفیق نماز شب پیدا نمی کنیم همون گناه روز نگذاشت، یا اون که امام رضا سلام الله علیه به اون شخصی که سوال کرد چرا خدا رو نمی بینیم، فرمود به این که با چشم ظاهر که نمی شود دید، با چشم باطن می توان دید، ولی اون چشم باطن بیمار است، خب گناه دل نمیگذارد ببینید. این چنین نیست که گناه هیچ اثر نداشته باشد فقط در یوم القیامه انسان را کیفر کند، این رو مسائل اعتباری که نیست. اون وقت این شادی اصل کلی. در آیه بعدی که محل بحث است خطاب به مسلمین است، زمان افتشمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. مسلمین علاقمند بودند که یهودی ها قبل از دیگران اسلام بیاورند، اونا به اسلام نزدیک بودند زیرا موحد بودند، اصل وحی و رسالت عامه را قبول داشتند، رسالت موسی کریم را پذیرفته بودند، کتاب آسمانیشون تورات مشتمل بر بشارت بود، همه مقدمات ایمان آوردن یهودی ها فراهم بود. لذا مسلمان ها علاقمند بودن، این امیدوار بودن که یهودی ها بیش از دیگران و پیش از دیگران ایمان بیارن. خدای سبحان می فرماید افت تسمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید یهودی ها اسلام بیاورن. اینا آیات بینه الهی را دیدن و بعد انکار کردن. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، اینا آیات الهی رو دیدند و تحریف کردند. البته در بین اینها یه افراد خوبی هم هست که همبارون افراد خوب را خدا استثناء میکند. در همین جا هم ضمیر با منهم یاد کرده است، فرمود وقد کان فریق منهم، نفهمود همشون اینطوری هست، چون فرمود من اهل کتاب امتون قائمه، بعضی از اهل کتاب هستن که اهل عبادت هستن، حق اونها را محفوظ نگه داشت. اما فرمود خطوط حاکم بر بنی اسرائیل همین اساس المادی بودن است. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینا آیات الهی رو میشنیدن، برایشون بیان و رشد بود و تحریف میکرده. شما میخواهید به قرآن ایمان بیاورن؟ تورات برنه حق بود. اینها به افراد متوسط و ساده اندیش بنی اسرائیل میگفتن مبادا با مسلمان ها برخور شدید بگوید در تورات ما راجب رهبر اسلام چیزی نوشته، مبادا بگید. این تازه علماشونن. اینا غافل از این که اگر چنون که این افراد ساده جریان را به مسلمین نگوین، از نهان این مسئله خدا خبر نداره و نمیتواند تبیین کنه. اینها به اون افراد ساده میگفتن اگر با مسلمان ها برخورد کردید مبادا بگویید در تورات ما سخن از پیامبر اسلام است. این دستوری بود که احبار رهبان بینا میدادن. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. هم شنیدن هم فهمیدن، هم این خیانت را عالمانه انجام دادن. شما طمع دارید اینا ایمان بیاورن؟ خب این نیست مگر قساوت قلب. چطور می شود که نه از درون بجوشد نه از بیرون؟ این دوره را خدای سبحان به عنوان مانعت الخلوف باز کرده است. انسان می تواند هر دوره را ببنده. در سوره آیه 37 دو راه را برای اتعاض انسان ها بیان کرد. همون این فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب و او القى السمع و هو شهید. یعنی این سخنان موعظه است، تذکره است برای کسی که یا از درون بجوشه مثل اون سنگی که از درون کشون بشه، یا از بیرون گوش شنوا داشته باشد مانند اون سنگی که در اثر برخورد تدریجی آب دلش سوراخ می شود. یکی از این دو کار باید باشد. بالاخره انسان یا از درون مثل چشمه باید آب بجوشد یا از بیرون مثل حوض باید آب بگیرد. اگر نه این بود نه اون، خوب از چشمگی خوش می شود. فرمود یا شخص باید دارای قلب باشد که از درون این مواعظ بجوشد، یا گوشش شنوا داشته باشد، نه گوش بدهد، در مجلس حاضر باشد، علق السمع و هو غائبون. این که نباشد، علق السمع و هو شهیدون. یعنی نه تنها گوش بدهد، حاضر در مجلس هم باشد. گاهی ممکن است شخصش حاضر باشد اما قلبش حاضر نباشد، حواسش جای دیگه است. فقط اون که در مجلس تو گوش میدهد و شاهد حرف توست، او متعظ می شود. به اینها هم به نحو مانعت الخلوف و سه مانعت الجمع. بعضی هستن که هم اون توفیق را دارن که از درون بجوشن، هم اون توفیق نصیبشون می شود که از بیرون استنداد کنن. بعضی فقط از یک راه می توانن تیز بگیرن. خب اگر کسی نه از درون و نه از بیرون نتوانست مواعظ الهی را به پذیرت چون در اثر گناه قلبش قفل شد، این عالمانه گناه میکند، عاقلانه گناه میکند. این عقل مصطلح است نه عقل ممدود. رضا فرمود این گروه از یهودیان با این که کلام الله را شنیدن القسم اما شاهد نبودن، تحریف کردن. من بعد ما عقلوه و هم یعلمو. کسی که عالمانه گناه بکند، در برابر خدا عمدن گناه بکند و از این گناه متأثر نباشد، این جری، این شخص توفیق توبه هم پیدا نمی کند. اما اگر کسی در حال گناه می لرزد، این احتمال توبهش هست، توفیق توبه هم نصیبش می شود. نه، چون اینها متامع دنیا را می طلبند. وقتی متامع دنیا را طلب کردن، با اینکه می دونند این کار بد است، دست این کار می زنند. پس به مسلمان ها فرمود یهودی که این خصلت در او بود، این همه را نداشته باشید که او مسلمان بشود. برای اینکه معجزه بینه را از پیغمبر خود دیدن معذاره تحریف کردن. افتسمعون ان یؤمنوا لکم فقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. اونگاه در همون آیه سوره مائده که فرمود ما اینها را لنگ کردیم و قلب اینها را در اثر گناه قسی کردیم، می فرماید بعد از قساوت قلب اینها دست به تحریف دادن. آیه 13 سوره مائده این است فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتهم یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسو هردن من ما ذکرو به. فرمود اینا کلمات الهی را، آیات الهی را جابجا میکنن، به میل خود تفسیر و تبیین میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن. میگن همین قصه بقره رو از تورات برداشتن، یه اصلی دیگر در کنارو جایی میکردن. و نسو هردن من ما ذکرو به، چون قلبشون قسی بود و عمل صالح نداشتن، بسیار از علوم از اینا گرفته شد. و لا تزالو تتلو على خائنت منهم، همواره اینا یک نقشه جدید میکشن، همواره اینا یک نیرنگ تازه دارن. این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در کتاب جهاد در بحث جزیه این رو نقل کرد که بعضی ها فکر میکردن که یهودی های خیبر نباید جزیه بدن. مرحوم صاحب جواهر میگه اون چه که اینا از پیغمبر نقل کردن که یهودی های خیبر نباید جزیه بدن، یه قباله بود که یهودی ها جعل کردن. البته خود مرحوم صاحب جواهر این تتبع تاریخی رو ندارد، این از یه مورخی به نام نقل میکند. بفرماید بین که اینها در زمانی که از خرفا که از یهودی های خیبر جزیه مطالبه کرد، اینها یه قباله در آوردن. گفتن بین که خود رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنام طبق این قباله و قرارداد رسمی پرداختن جزیه یهودی های خیبر رو معاف کرد. اون خلیفه هم باورش شد، اون محقق مورخ بررسی کرد، دید که خط یه شخص معین است و امضای معاویه است و معاف. بعد بررسی کرد، گفت معاویه در زمان نوشتر این قباله جعلی در مکه بود و کافر بود، تو معاویه در اون وقت اسلام ظاهری نیاورد، به نفاق نرسید، کافر محض بود. یا بعد از فتح مکه از کفر به نفاق آمدن. این جریان خیبر قبل از فتح مکه بود، پس اون وقت معاویه در مکه بود و کافر بود، هرگز پای قباله پیغمبر رو امضا نمی کرد. اما معاویه یک سال قبل از فتح خیبر مرد. این چه جعلی است که شما یهودی ها کردید؟ اون خلیفه اون وقت شروع کرد به جزیه گرفتن. این رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد در بحث جزیه نقل میکند. این یهودا که به نام پیغمبر چیزم جلب میکنند. در این آیه خدای سبحان به پیغمبر فرمود که هر روز اینا یک نقشه جدید دارن، لا تزالو تتلو على خائنت منهم، هر روز یک خیانتی جدید یک نقشه جدید دارن. و سرش همون قساوت قلب است، سرش همون اصالت حس بودن است. کسی که مادی است به فکر اون بهره نقد است. ولا تزال تتلو على خائنت منهم الا قلیلا منهم. بنابراین گناه چه منشأ قساوت است، منشأ قابلی، و خدای سبحان وقتی فیض ندهد این در بسته می شود. وقتی در بسته شد، نه انسان توفیقی دارد که اون رذایل را از دل بیرون کند، نه اون فضائل تو نصیبش می شود که از بیرون به درون راه بدهد، چون در قفل شده. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.